السلام علیک یا علی بن مسرسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
اعوذ بالله السميع العليم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله آل الله و اللعن دائم على اعداء الله رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. کلمه حجاب به معنای پرده است. تو قرآن میخونید و من بیننا و بینک حجابون، یا مثلا کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، یا مثلا این عبارت و اذا سألتموهن متاعا، وقتی از خانمای پیغمبر یه چیزی رو میخواید فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده بخواید. خب این به معنی پرده است. یک کلمه داریم به نام سطر، یعنی سین و تی دو نقطه و ره، یا ستر. سطر، ستر، این به معنای پوشش و پوشانیدنه. تو کتابای فقهی، کتاب النکاح یا کتاب الصلات، کتاب نماز، کتاب ازدواج میخونیم ستر المرأه، یعنی پوشانیدن زن، یا ستر المرأه، پوشش زن. این دو تا واژه، پس حجاب به معنی پرده، ستر و ستر به معنی پوشش و پوشانیدن. خب شهید مطهری میگه زن مسلمان باید خودشو بپوشونه، ولی پرده نشینی یعنی حجاب به معنای دقیق کلمش مال زنان پیامبره. زن مسلمان واجب نیست، لازم نیست پرده نشینی. مثل خانمایی که الان اینجا تشریف دارن، پوشششون کامله، تو جامعه حضور پیدا میکنن، درس میخونن، فعالیت میکنن، با حفظ پوشش به قدر نیاز و ضرورت وارد عرصه های اجتماعی میشن. اما خانمای پیغمبر یه حکم اضافه دارن، باید پرده نشین هم باشن. علاوه بر اینکه حفظ پوشش میکنن، باید پرده نشین باشن. لذا میبینید مثلا عایشه میگه تا فلانی وارد شد من بلند شدم رفتم پشت پرده. این یعنی وقتی است که آیه حجاب نازل شده، همین آیه که الان براتون خوندم، و اذا سألتموهن متاعا، وقتی از خانمای پیغمبر یه چیزی میخواید، فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده بخواید. خانمای پیغمبر مثل خود پیامبر احکام ویژه دارن، به یه مناسبتی تو فقه این مباحث میاد. پیغمبر احکام ویژه داره، نماز شب بر پیامبر واجبه، بر من و شما واجب نیست، مستحبه. خانمای پیغمبر یه چیزی اضافه احکامی بر اونها لازمه، مثلا بعد از پیغمبر حق ندارن با کسی دیگه ازدواج کنن، چون حکم امهات مؤمنین رو دارن، مادران مؤمنینن. در حجاب و پوشششون هم با خانمای ما فرق میکنن، یعنی اون حجاب حد اکثری رو دارن، خانمای ما حجاب حد اقلی رو دارن، یعنی حفظ پوشش، وجه و کفین، یعنی صورت، دو دست از انگشتان تا مچ دست لازم نیست پوشیده بشه، بقیه بدن و موی سر پوشیده باشه، البته به شرط اینکه تحریک کننده هم نباشه، زینتاشون هم آشکار نکنن، لباسای تزیینی نپوشن، باز خود چادرش، خود مانتوش به قول من تزیینی نباشه، جلب توجه نکنه، اینطور. این حجابش دیگه کامله، این حد اقلی حجابیست که زن مسلمان باید رعایت کنه. حالا اون حد اکثریش مال خانمای پیامبره، لذا شما میبینید بعضی خانمای مسلمان که همسر پیامبرم نیستن، ولی میبینید دوست دارن اون حد اکثری رو رعایت کنن. مثلا خانمای ما روحانیون مثلا، میبینید که مایل نیستن جلو نامحرم حتی با حجاب بیان. مثلا میبینید که فرض بفرمایید یه چیزی میخوان بدن به کسی، یه سینی چایی میخوان بدن، از پشت پرده میدن، یعنی اون حد اکثری رو سعی میکنه رعایت کنه. این مفاهیم رو بشناسید. اینکه گاهی اوقات میبینید سوال میکنه میگه آقا چرا بعضی خانوما نقاب میزنن، بعضیا مثلا پوشیه میزنن، آیا لازم این کارو بکنیم، لازم نیست، پس چرا اون اینجوری، پس چرا این اینجوری. عرض کردم یه حد اقلی داره حجاب، یه حد اکثری داره. حد اقلیش برای زن مسلمان لازمه، حد اکثریش مال زنان پیامبره. بین حد اقل و حد اکثر این زن مسلمان در نوسانه، دوست داره مثلا صورتش هم نشون نمیده، دوست داره دستکش میکنه دستش، دستای انگشتانش تا مچ هم نمیذاره کسی ببینه. اینطوره، پشت پرده جواب مردم رو میده. مثلا دختر امام حسین که تو کربلا هم حضور داشت، ایشون وقتی بزرگ شد و یه خانومی شد برای خودش، خانوم ادیبه فاضله ای شد، یه خانوم به ادبیات عرب کاملا فنش بسیار مسلط، ادبیات عرب سرآمد بود، شعر و نثر و اینا می آوردن پیشش، ایشون نقد ادبی می کرد، مردم می اومدن محضر ایشون، ایشون پشت پرده می نشست و پاسخ می داد، اونا شعرشون از اون ور پرده می خوندن، ایشون نقد می کرد، نقد ادبی می کرد. یا مثلا دختر پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی وارد مسجد میشه، پرده سفیدی براش آویزان میشه، پشت اون پرده میسته و شروع میکنه سخنرانی کردن و خلیفه رو استیضاح کردن. ببینید این حد اکثری رو دوست داره رعایت کنه، چون قرآن به خانمای پیغمبر میگه و قرن فی بیوتکن، تو خونه هاتون بشینید، یعنی نیاید بیرون، چون مورد سوء استفاده سیاسی واقع میشن، همسر پیامبر دیگه جایگاهش بالاست، مورد سوء استفاده سیاسیون قرار میگیره، قدرت ها جناهای سیاسی، لذا میگه از خونه بیرون نیاید، بشینید تو خونتون. ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولا، خودنمایی نکنید. مثل این خطابا، این حد اکثریه، این که وقر نفی بیوت کن. خب ما خیلی خانمایی داریم از خونه دوست ندارن بیان بیرون، تمایل ندارن از خونه بیان بیرون، یعنی دوست ندارن شاغل باشن، دوست ندارن با مرد نامحرم رو در رو بشن. میخوام بگم اون حد اکثری هاست، حد اقلی ها عرض کردیم همینه، در حد ضرورت با مرد نامحرم حرف میزنه، دانشگاه میره، استادش مرده، مثلا همکارش مرد، تو اداره با هم کار میکنن، ولی حد اقل ارتباط کلامی رو داره، به اندازه ضرورت صحبت میکنه. این ایناست. ما خانم مسلمانی داریم گوشی تلفن رو ور نمیداره که با مرد صحبت نمیکنه. خب خانم مسلمانی هم داره محترم با مرد صحبت میکنه، پاسخ میده، پاسخ میگیره، ولی در حد ضرورت. دقت کنید این مفاهیم رو بشناسید، این حد اقلی ها حد اکثری ها رو بشناسید، که بعد دیگه سوالات از این دست تو ذهنتون پاسخ داده شده باشه، چرا یکی اینقدر زیادی روی یعنی زیاد حجاب رو رعایت میکنه، چرا این کسی مثلا صورتش رو نمیپوشونه، اینا حد اقل حد اکثری هاست که عرض کردیم. بین حد اقل و حد اکثر انتخاب با زن مسلمانه. دقت کنید، عرض کنم عفاف چیه؟ این که بحث حجاب بود، بحث حجاب و پوشش و اینا، عفاف چیه؟ عفاف هم باز از خود قرآن استفاده میکنیم، سوره نور آیه 33 میفرماید وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاهَا، یا مثلا تو سوره بقره میخونید که يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ. این عفت تو لغت قرآن اینجوری معنا میکنن، یا تو زبان عرب میگن یعنی اون مناعت طبع انسان که به قول شهید مطهری آهنگ دورباش داره در بحث اخلاق جنسی، عفاف جنسی، در عفاف اقتصادی باز مفهوم خودشو داره، ولی به طور کلی عفت اون مناعت طبعیست، اون طبع بلند، اون عزت نفس بالا در اخلاق جنسی همراه با یه دورباشی. یعنی زن مسلمانی که عفیفه، رفتارش، حرکات، سکناتش یه جوری خروجی داره که دورباش داره، یعنی به مرد نامحرم اجازه هرزگی نمیده، اجازه سوء استفاده نمیده، یه چنین مناعت طبعی داره. ببینید این عفت نفس، تعفف، عفت ولیستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قرآن میگه کسایی که امکان ازدواج برشون نیست عفت ببرزند تا اینکه خداوند از فضل خودش بی نیازشون کنه. حال چون ازدواج نکرده بی عفتی نکنه، به خودش حق بی عفتی نده. خب یا اون آیه سوره بقره که خوندم، یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعرفهم بسیماهم، میگه صدقاتتون رو، کمک های مالیتون رو به کسانی بدید که انقدر عفت نفسشون بالاست که کسی که از حال اونا بیخبره فکر میکنه اینا بی نیازن، یعنی اینقدر عفیفن. سال سوم، فرق پوشش و حجاب چیه؟ که جوابشو دادم، گفتیم پوشش ترجمه ستر و ستر و حجاب به معنای پرده نشینی است. سال چهارم، آیا حکم پوشش خانوما با هم فرق میکنه؟ اینم جوابشو دادم، آیات رو حالا براتون میخونم. یا نساء النبی، خانمای پیغمبر، لستن که احد من النساء ان اتقیتن، شما مانند خانمای دیگه نیستید اگر تقوا پیشه باشید. به این حد اکثری حجاب. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقتی از خانمای پیغمبر چیزی میخواید، رفید در خونه پیغمبر، کوزه میخواید مثلا، کاسه میخواید، قابلمه میخواید، از پشت پرده بخواید. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شما شایسته نیست، بده که شما پیغمبر رو اذیت کنید. یعنی پیغمبر اذیت میشه وقتی شما حریمش رو رعایت نکنید. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، با خانمای پیغمبر هرگز بعد از پیغمبر ازدواج نکنید. ان ذالکم کان عند الله عظیما، این پیش خدا بزرگه. پنجم، سخن گفتن خانوما چجوری باید باشه؟ امروز تو شبکه خبر به مناسبت روز عفاف و حجاب یه ارتباطی داشتیم، اونجا من اینو عرض کردم، یعنی اون گوینده این مجری این سوالو کرد از من که بعضی خانوما بد حجاب، شل حجاب یا بی حجاب، میگن که حجاب تو قرآن نیومده. این خیلی جالبه، میگن ما قبول نداریم حجاب تو قرآن نیومده، در حالی که اینجوری نیست. من اونجا جواب دادم حدود 16 تا آیه راجع به حجاب داریم تو سوره نور، احزاب، قصص، اینا نگاه بکنید. ما اتفاقا سعیمون امروز اینه که همه رو از قرآن جواب بدیم، از روایات استفاده نکنیم. سخن گفتن خانوما از نظر قرآن چجوری باید باشه؟ یه ببینید، سوره احزاب آیه 32 جواب میده، فلا تخضعن بالقول، با ناز میفرماید صحبت نکنید، با ناز حرف نزنید. فیتمع الذی فی قلبه مرض، که کسی که دلش مریضه به طمع بیفته. همه دلا که آباد نیست، دلا مثل جسم میمونه، بعضی جسما مریضه، بعضی مشکل گوارش دارن، مشکل فشارخون دارن، دلها هم همینطوره، روانها هم همینطوره، همه روانها پاک نیستن. که شما مردم رو ظاهرشون رو میبینید ولی دلش خرابه. ببینید یه راننده بود، گاهی ما رو این بر اونور میبرد، یه روز دیدم خودش شروع کرد به من درد دل کردن که من از فلان جا بیرون کردن، اخراج کردن. بعد معلوم شد که ایشون آدم هرزه است، زن بچه مردم رو که سوار میکنه هرزگی میکنه، خودش اقرار میکنه. خب دقت کنید، خب من تعجب میکردم، من نگاه میکردم میدم این ظاهرش مثلا محاسنم داره، نمازخون هم از مسجدم میاد. آدم نمیفهمه که این دل بیماره. وقتی باش صحبت کردیم گفت دست خودم نیست دیگه، بالاخره من اینجوری هرچی هم، یعنی البته دروغ میگه، میگه دست خودم نیست، هر کسی دست خودشه، باید اراده کن، ولی بالاخره میخوام شاهدم اینجاست که ببینید این ظاهرش هم شما نگاه میکنید میبینید آدم روبراییه، ولی این بیماره، این بیماری داره، این مشکل داره. فی قلوبهم مرض، اینا مریضن. دقت کنید از نظر قرآن خیلی از دلها مریضن، بعضی از دلها مریضن. لذا خانومای مسلمان عنایت کنن، همه رو به یه چشم نبینید. فکر نکنید همه مردایی که اطراف شما هستن، چه تو فامیل، چه تو جامعه، چه تو اداره، چه تو دانشگاه، شما فکر کنید اینا همه پاک و پاکیزن. اینجوری نیست، یه سری از این دلها مریضن. لذا قرآن میگه شما با ناز و با اطوار صحبت نکنید که دلهای مریض به طمع میفتن. ما مردایی داریم که چششون به چادر یه خانم که سر جالباسی میفته حالشون عوض میشه، مریض. خب چشش به مانتوی خانم که سر جالباسی میفته حالش منقلب میشه. خب این دل مشکل داره. ببینید یه آدم هم داریم که مثل یوسف وقتی درها رو میبنده و غلقت الابواب و قالت هیت لک، میگه آمادم، قال معاذ الله، میگه پناه به خدا، انه ربی احسن مثوای، او پروردگار منه، جایگاه منو گرامی داشته، من بیام خیانت کنم؟ ببینید خب یکی هم یه دلم اینجوریه دیگه، دل داریم تا دل. بعضی دلها خیلی بیمارن، سادیسم جنسی دارن بعضی اصلا. لذا پس بنابراین دقت کنید قرآن میگه حساس رو حرف زدن خانوما، فلا تخضعن بالقول، با ناز حرف نزنید، فیطمع الذی فی قلبه مرض، که اون کسی که در دلش بیماری است به طمع بیفته. آقا زنگ میزنیم میگیم سلام علیکم، میگه سلام علیکم، حال شما خوبه، قربان شما، تمنا میکنم. ای بابا ما یه سلام کردیم، اینقدر ادا اطوار میریزه. یا مثلا تو این دنیای اقتصاد بعضی خانوما فکر میکنن به خاطر سود محوری اون کارفرما حالا باید هی اطوار بریزه، مثلا یه جنس میخواد بفروشه اینقدر اطوار میریزه که این جنس رو بفروشه. خب خانم محترم مگه همش چقدر به تو میدن؟ اون سرمایه‌دار، اون کارفرما سود هنگفت و او به جیب میزنه. به قول ویلدورانت سرمایه‌داران کارفرمایان بعد از انقلاب صنعتی به خاطر سود محوریشون اخلاق، آداب، رسوم، خانواده همه رو زیر پا گذاشتن، به نام آزادی زن، زن رو آوردن تو این عرصه ها، از نیروی او استفاده کردن، از استعداد و عرض کنم تن او، حرف زدن او، از همه چی استفاده کردن که جیب خودشون رو پر کنن. ویلدورانت میگه خانواده رو از هم پاشیدن، برهنگی رو به ارمغان آوردن، دامنا رو کوتاه کردن که جیب خودشون رو پر کنن. حالا اینم همینطور. خب دختر جون مگه به تو چقدر پول میده این؟ 100,000 تومان، 80,000 تومان، 150,000 تومان. برای 150,000 تومان اینقدر قرائتفار میریزه که میخواد جنس او آقا رو بفروشه. یه فروشنده بیشترم نیست. گاهی تو فرودگاه میبینم، توی جاهای مختلف میبینم، تو فروشگاهای دیگه میبینم. این اینطور نیست، زن مسلمان که این نیست. دقت کنید، فلا تخضعن بالقول، اطوار نریز تو حرف زدن، با ناز حرف نزن، فیطمع الذی فی قلبه مرض، آقا پهن میشه رو این ویترین مغازه فروشنده خانم مسلمان، چادرم داره، پهن میشه یا مانتو فرق نمی کنه، پهن میشه رو این، این که میگم چادرم داره، خب برای که از چادری بیشتر انتظاره، پهن میشه رو این ویترین مغازه داره، این قسمت بالاتنش میندازه رو این ویترین مغازه داره، بعد این دستش هم میزنه اینجا زیر چونش. آقا تو رو خدا تخفیف بدین، تو رو خدا تخفیف بدین، اینقدر قرائتفار میریزه. عزیز من درست وایسا، سنگین باش، وزین باش. زن مسلمان باید اینطور باشه؟ شأن زن مسلمان اینه؟ ببینید اینقدر خارگفته میشه با این، به قول ما مشهدی خارگفته میشه، اینگار که مثلا 40 سال اینا با هم خواهر برادرن. میرم تو اداره میبینم اینقدر این دو تا زن و مرد مسلمان کارمند همکار با هم نزدیک شدن، این دماغاشون داره مماس میشه، تو که دماغشون داره میخوره به هم. میگم خانم محترم ایشون مثل این که نامحرمن ها، گل میگن گل میشنون، این صندلیاشون کشیدن جلو هم گل میگن گل میشنون. ای ما همکاریم، دل پاک باشی. خب دلی دیگه پاک نمیمونه اینجوری. بعد شما بیه تو مشاوره ببین من چیا میبینم. روزی 100 نفر زنگ میزنن با کم و زیادش به مثل من، آقا شوهر من با همکارش رابطه برقرار کرد، آقا خانوم من با همکارش رابطه برقرار کرد. آقا تو فکرشو بکن، خب زندگی ها میریزه به هم. یکی از ویژگی، یکی از علل فلسفه حجاب اینه که خانواده سالم بمونه. از نظر اسلام خانواده خیلی مهمه، خانواده واحد اجتماعه، اگر خانواده به هم خورد اجتماع به هم میریزه، اعتیاد میره بالا. ببینید شما یه بچه ای رو مشکل دار پیدا بکن که خانواده سالمی داشته باشه، اصلا امکان نداره. اگه من اینو 15 ساله ندیدم تو مشاوره هم که یک موردم ندیدم که این مشکل دار باشه، این زن و شوهر با هم مشکلی نداشته باشن، این خانواده استحکام داشته باشه، او اصولی که ما در خانواده بهش معتقدیم رعایت شده باشه، اصلا. هرچی اعتیاد میبینی، ناهنجاری های اجتماعی میبینی، حتی ناهنجاری های سیاسی، اینایی که آتش بیار معرکه تو این فتنه اخیر شدن، سطل آشغال آتش میزدن، اینا همه برو نگاه کن، اینا خانواده ندارن، خانواده مستحکم با شیرازه ندارن، خانواده شون یک کتاب بی شیرازه است، شیرازش اصلا باز شده. این اینطوری میشه، عنایت کنید، خانواده خیلی مهمه. غرب خانواده رو از دست داده، برای همین با این همه کنترل های پلیسی فیزیکی بازم جرم و جنایت دارن. من برلین بودم، آلمان بودم، یک سر این همینطور صدای آژیر یا پلیس یا فلان یا چه، یک سر صدای آژیر به گوش میرسه، وسط مترو یهو میبینید طرف رو هل میده جلوی قطار، تیکه تیکه میشه. بعدم که میگیرن میگن این مشکل روانی داشت، برای که آبروی جامعهشون نره میگن مشکل روانی داشت. خانواده ندارن، پر از عقده، پر از مشکلات. ببینید ما خانواده داریم. اون روز میبینم آمار داده ثبت اسناد، میگه طلاق 88 نسبت به 87 13.4% یعنی نزدیک 14% افزایش پیدا کرد، سال 87 نسبت به 87 7. اون وقت ازدواج 1% افزایش پیدا کرد. شما فکر می‌کنید علتش چیه؟ یک علتش همینه که یک علتش همین حریما به هم خورده، اسمس های بی تربیتی برای همکارش میفرسته، اسمس های بی تربیتی برای زنداداشش میفرسته، زنداداش برای برادر شوهرش میفرسته. آ شما فکرشو بکن، خب این حریم نمیمونه تو خانواده. ایام فروردین میرم عید دیدنی، میبینم یه LCD بزرگ، یه سینما را به خانه بیاورید. یک تلویزیون بزرگ، LCD بزرگ، قد یه سینما. میبینم نشستم رو مبلا، زن و مرد، اعضای خانواده، پدر نشسته، مامان نشسته، دخترم نشسته، برادر نشسته، زن داداشم نشسته، برادر شوهرم نشسته. تازه این فیلمای معمولیشه، فیلمای معمولی ماهواره. میبینم همینطور روابط زن و مرد. خب شما نگاه، این هم نشستن دارن سریال نگاه میکن. که حتی مقام معظم رهبری هم توی یکی از سخنرانیاشو اشاره کردن شبکه میسازن براتون. من میبینم ما به بیدینا کار نداریم. من میبینم خانمای مسلمان، خانواده های مسلمان، نمازخون با حجاب میشینن پای این شبکه ماهواره‌ای که اونام، اون صهیونیستام، اون دشمنان ما هم در عرصه جنگ نرم حواسشون جمعه، چون میدونن که زن مسلمان، خانواده مسلمان، اینا فیلم مستهجن نمیبینن، فیلم مبتذل و مستهجن نمیبینن. میاد تحت عنوان روابط خانوادگی به زبان فارسی یه شبکه گر و گر فیلم پخش میکنه که نمیخوام اسمشو ببرم، فیلم پخش میکنه. اون وقت خانواده های مسلمان میشینن، اونم خیلی زیرکانه، حیا، حجاب، حریم بین زن و مرد، همه رو میروفه میره جلو، خیلی زیرکانه و ظریفانه. یه دفعه میبینی بعد 5 سال میبینی خانواده بی حیا شده، چیزایی که فکر نمیکرد بچه هاش انجام میدن، خودش انجام میده، خانومه انجام میده، آقای انجام میده. ببینید دیروز یه خانومی به من زنگ زده از خانواده های مذهبی مشهد، میگه برادر مجرد من وارد یه خانه ای میشه، زن و شوهری. بعد میگم اون شوهرم خبر داره؟ میگه بله خبر داره. میگه حالا من نمیدونم اینا رابطهشون در چه سطحیه. میگه به اون خانوم این خونه علاقمنده، اونم به این علاقمنده، شوهرش هم میدونه، میرن میان. تو فکرشو بکن، یعنی اینجور حیا و حجاب از بین میره. دشمن شما کارشو بلده، حواساتونو جمع کنید، زیرک باشید. آقا قبل از انقلاب مردم گارد داشتن، مردم مذهبی گارد محکمی داشتن. من یادمه دخترشون رو مراقبت میکردن، پسرشون رو مراقبت میکردن، تلاش میکردن که بتونن تو اون طوفان سهمگین فساد زمان طاغوت خودشون رو نگه دارن و نگه هم میداشتن. مذهبی ها خیلی کنترل شده عمل میکردن. بچه‌مون رو کدوم مدرسه بذاریم، چیکار کنیم، فلان. آقا انقلاب شد، مردم فکر کردن به محضی که انقلاب شده همه جا به کر گرفته شده، گاردشون رو شکستن، ول شدن. بچه از اون ور میره، بابا اینجا خابیده راحت، دخترش توی دانشگاه اون ور کشور یا حتی خارج کشور. میبینم بابای اینجا خابیده، دختره تو مالزی دانشجوه، تو هند دانشجوه. همین خانواده مذهبی هم اصلا نمیدونه این دختر طفلی مجرد تو سن شهوت، تو سن احساس نیاز به انس، یعنی اونجا چه کار داره میکنه اصلا. بعد به من زنگ میزنم که آی موسوی، دختر من تو هند به یه آقای سیاپوست علاقه من شده، میخواد با اون ازدواج کنه. زنگ زده از من اجازه میگیره. گفتم خب شما چی گفتید؟ گفتم ما اجازه نمیدیم. منم پشت تلفن گفتم شما غلط میکنید. گفت اه؟ گفتم اه نداری؟ تو چه جور ولایت داری؟ این چه جور ولایتی که تو راحت میگیری اینجا میخوابی؟ خانم محترم، آقای محترم، دختر تو میفرسته تو هند؟ تازه اون خیلی نجیبه که از تو اجازه گرفته، ولی اگه نانجیب بود اجازه هم نمیگرفت. تو غلط میکنی میگی من موافق نیستم. تو اگه میخواستی مطابق میل دخترت ازدواج کنه اینقدر دلگنده نبودی که؟ این چه دلگنده ایست که تو داری اینجا راحت خوابیدی، دختر تو هنده، دختر تو مالزیه؟ تو فکرشو بکن، این چه جور خانواده های مذهبی دارن همینطور گاردشون رو میشکنن ول شدم رفتم اونور کشور توی دانشگاه برای سخنرانی. میبینم دختره میاد با من درد دل میکنه، مثل خیلی دخترهای دیگه، پسرهای دیگه، میاد درد دل میکنه، مشاوره. آی موسوی با یه پسری دوست شدم اینجوری 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 اینجوری، نعوذ بالله. بعد میام مشهد، پدرشو توی جلسه دعای ندبه میبینم، میگم که من فلان شهر بودم، فلان دانشگاه بودم. میگه ای شما اونجا بودیم؟ میگم بله دختر خانم. میگه بله 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 دختر من اونجا دانشجوه. میگم بله من اونجا دیدمشون. بعد میگه که میگم که خب نمیتونم که بگم چی گفته به من، من امانت دارم، اون من امین خودش قرار داده. گوشه میدم به پدرش، میگم که دختر خانم نمیخوان ازدواج کنن؟ اگه زمینه ازدواج دارن فراهم کنید. بعد میگه نه آقای موسوی، فعلا جلوش این حرفا رو نمیزنیم، حواسشو پرت نمیکنیم، فعلا درسشو بخونه. تو دلم میگم ها، خیلی خوشخیال و خوشگمانی. ببین این پدرهای ما شدن این. من از کی بنالم؟ من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد اون آشنا کرد. این پدر مذهبی، این مادر مذهبی. آقا چرا اینقدر نسبت به حیا و حجاب فرزندان و خانواده بی تفاوت شدید؟ شما این نبودید که، دقت کنید، برای چی؟ برای یه فوق دیپلم؟ برای یه لیسانس میارزه اصلا؟ اون روز یه خانومی به من زنگ زده میگه من فوق دیپلم بودم، برای اینکه یه لیسانس بگیرم زندگیمو از دست دادم. تو فکرش رو گریه میکنه الان، میگه زندگیمو از دست دادم. حالا داستانش مفصل، شما فکرش رو کن. راننده تاکسی میاد پیش من میگه آی موسوی دخترم اینجور تو دانشگاه اینطور فلان. میگم خب این قبل از این که بره دانشگاه خواستگار نداشت؟ میگه چرا داشت، زیادم داشت حاج آقا، شما مثل پدرش میمونی، مثل عموش میمونین، دختر من خوشگلم هست، خواستگار زیاد داشت. میگم خب خودش دوست نداشت ازدواج کنه؟ میگه نه خودش هم دوست داشت. میگم پس چه مانعی بود؟ میگه ما گفتیم اول بره دانشگاه یه آدمی بشه بره خودش بعد ازدواج کنه. گفتم به خدا قسم اگه من رئیس قوه قضاییه بودم دو تا کشیده میزدم تو گوشت، همینجا تعذیرت میکردم، همینجا هم حکم میدادم هم اجرا میکردم. اما مرد حسابی تو با دست خود دخترتو اینطور بدبخت میکنی که حالا میاد پیش من میگه دیگه دختر من دوشیزه نیست؟ دختری که زیبا هست، خواستگار داره، خودشم مایل ازدواج کنه، تو اینجا چه کاره ای که میگی نه؟ چرا نمیذاره ازدواج کنه؟ این درس چی شده که اینقدر برای شما جذابیت پیدا کرده؟ این تحصیلات دانشگاهی چی شده که برای شما اینقدر تب کردید برای دانشگاه؟ این کنکور اینقدر برای شما بزرگ شده؟ من راجع به هم دختر میگم هم پسر. آقا اینا چیه؟ چرا خانواده رو اینطور به هم میریزید؟ ببینید همه چیز رو به هم میریزن، هم تو سلیقه‌ای هر کسی عمل میکنه، از هیچ کس هم نمیپرسه. وقتی میاد سراغ ما که فاتحه همه چیز رو خونده، حالا من دیگه چیکارش کنم؟ این دختری که خراب شد من دیگه چی رو آبادش کنم؟ تو فکرشو بکن بابا، یه ذره فکر کنید، یه ذره بیاندیشید. سخن گفتن لذا قرآن رو این چیزا حساسه. قرآنی که اومده جهان رو در کلیت خودش اداره کنه، رو حرف زدن خانم‌ها حساسه، چون حریم خانواده میشکنه. فیطمع الذی فی قلبه مرض، میگه با ناز حرف نزنن، با غیر و اطفار حرف نزنن که به طمع میفته کسی که دلش مریضه. بعد میفرماید و قلن قولا معروفا، میگه البته نمیگیم خشن حرف بزنن، زشت حرف بزنن، چون نامحرمه خشن، نه پسندیده حرف بزنن، ولی لازم نیست با اطوار حرف بزنن.
یه چیزی بین این دو. خشن نمیخواد حرف بزنه.
با مردم دعوا که نداری که. حالا چون نامحرمه قرار نیست که توهین کنیم بهش. ولی با اطوار هم حرف نزن. ششم.
وقت داریم یا نه؟
چند دقیقه وقت.
چقدر دیگه؟
8 دقیقه.
ششم. آیا مشارکت اجتماعی خانوما همیشه وابسته به حضور فیزیکی اونها در جامعه است؟ یه حرفی که متاسفانه بعد از جنگ، بعد از دفاع مقدس مطرح شد توسط بعضی صاحبان تریبون و صاحب منصبان، آقا که به نام مشارکت اجتماعی بانوان خانوما رو همینطور به شکل فله، همچون گتره فراخوانی میکردن به جامعه. ببینید این یک نکته ظریفیه، یه مغالطه‌ای داره میشه و شد. وقتی میگیم، میگه که خب نیمی از جامعه زنن، خب زن باید مشارکت اجتماعی داشته باشه، زن که نباید تو صندوق خونه باشه. ما میگیم بله درسته، زن باید در جامعه خودش مشارکت داشته باشه. اگر زن تو جامعه خودش مشارکت نداشته باشه، اصلا زن بیدار و هوشیار اسلامی نیست. به سرزمین های اسلامی حمله شد، خانوما در یه مقطعی از تاریخ خانوما چارچوبای درا رو کندن، به دفاع برخواستن. تو همین 8 سال دفاع مقدس دید چه که خانوما چقدر هوشیار و بیدار و مشارکت داشتن در جنگ. هر کاری از دستشون برمی آمد برای دفاع مقدس انجام میدادن. تو انقلاب همینطور، مرحوم امام همیشه از خانومات تعریف میکرد به خاطر این موضوع. الان هم همینطور تو عرصه‌های مختلف حضور پیدا میکنه. اما خوب دقت کنید، مشارکت اجتماعی بانوان همیشه وابسته به حضور فیزیکیشون در جامعه نیست. ببینید مادر امام خمینی مشارکت اجتماعی داشته در جامعه، حتی پس از خودش، حتی بعد از مرگش، ولی حضور فیزیکی هم نداره. یعنی اون کارستان کرده، یه پروژه تحویل بشریت داده به نام مرحوم امام که جهان رو تحت تأثیر قرار داده. مگه این کم چیزیست؟ این فکر میکنه حتما باید زن مسلمان بره تو دانشگاه، حتما یه پایان نامه بده که معلوم بشه مشارکت داشته، اونم 4 تا کاغذ سیاه بکنه، اونم هی بره پیش استاده بگه استاد تو رو خدا نمره بدی، تو رو خدا نمره بدی. تو دانشگاه درس میدادم، دیدم 7 قلم بزک کرده، هی میاد جلو، هی من میرم عقب، هی اون میاد جلو، استاد تو رو خدا نمره بدی. گفتم دختر جان مثل آدم وایسا، عزت نفست کو، وقارت کو، برای یه نمره تو اینجا خودتو ذلیل میکنی؟ که وقتی یک کسی ضعیف و نفس باشه از تو سوء استفاده بکنه. درست وایسا؟ این مشارکت اجتماعی داره یا مادر امام خمینی که یه فرزند به جهان تحویل داده؟ خب شما مادر امام خمینی تو جامعه حضور فیزیکیش ندیدید. ببینید مثالی که من همیشه میزنم، میگم شما یه فیلم خیلی خوب، مثلا فیلم یوسف پیامبر، شما یه بار کارگردانش رو جلو دوربین دیدید تو فیلم، تو متن فیلم؟ نه ندیدید. ولی سیاهی لشکر میبینید، همه جلو دوربین دیده میشن الا کارگردان، الا اون کسی که سناریو مینویسه، الا یعنی اون افراد کلیدی فیلم یه بارم تصویرشون دیده نمیشه. ولی کارستان میکنن. زن مسلمان فکر نکنه که حتما ما باید دیده بشم تا مشارکت داشته باشم. نه خیر آقا، الان این سیستم بلنگوی حرم رو، این سیستم صوت رو پشت پرده یه کسی داره هدایت میکنه، ولی اون دیده نمیشه. ولی اگه اون یه لحظه خوابش ببره این سیستم قطع میشه دیگه. حالا تو داد بزن اگه کسی صدا تو شنید. پس بنابراین اون نقش داره تو این جلسه، اون مشارکت داره ولی دیده نمیشه. مگه همه باید دیده بشن؟ این یه مغالطه است که بعضیا فکر میکنن زن مسلمان حتما باید دیده بشه. به قول شهید مطهری با مینی جوب دوش به دوش مردان، نه اینجوری نیست، نه خیلی اینطوری نیست، پشت صحنه رو داره، اساس دست اوست. قرآن زن رو ام نامیده، مادر ام، ام میدونی یعنی چی؟ یعنی اساس، یعنی ریشه، یعنی بیس به قول دانشگاهی ها. سوره فاتحه الکتاب ام الکتاب تو حدیث میخونید، ام یعنی ریشه، یعنی اساس، یعنی شالوده. زن یک چنین جایگاهی داره، شالوده آفرینشه، ریشه است. یا یکی از معانیش پناهگاهه، با امه هاویه. ما اینا رو ول کردیم، فکر میکنیم حتما من باید دیده بشم. ای چطور تو بری درس بخونی من نرم؟ ای چطور تو بری بیرون من نرم؟ ای چطور تو پشت فرمون بشینی من نشینم؟ بیا این فکر میکنیم مثلا ما که پشت فرمون نشستیم توی خیابونای شلوغ و توی این مثلا گرما و اینا، ما دیگه خیلی داریم عشق میکنیم، این خانم که نیومده بیرون این سرش کلا رفته. ویل دورانت میگه اینجوری زن بعد از انقلاب صنعتی رو کلا گذاشتن، به نام آزادی یک کلای گنده گذاشتن سرش، کشیدنش بیرون. الان سوزان فالودی فمینیست امریکایی میگه برگردیم خونه خانوما، عقب گرد، بکلش، برگردیم عقب، سرمون این مردا کلا گذاشتن تو انقلاب صنعتی، ما رو کشیدن بیرون. زن مسلمان بشین تو خونه، و قرن فی بیوتکان، بشین یه قهرمانی پرورش بده، یه پهلوانی پرورش بده. ناپلئون میگه زن با یه دست گهواره، با یه دست جهان رو تکان میده. تو اینا رو ول کردی افتادی دنبال چی؟ یه دیپلمی، یه فوق دیپلمی نمیدونم فلان. مردش هم همینطور، دلمون خوش کردیم به این مدارک دانشگاهی و فلان و این، چی کار دارید میکنید؟ نه سوادی، نه هیچی، هم تو یه مدرک بگیر، هم فقط یه مدرک بگیر. ببینید اینا بیچارگیه. من 6 تا سرفصل براتون گفتم، 30 تا سرفصل یادداشت کردم، 33 تا سرفصل دیگه نرسیدیم. من 6 تاشو گفتم. آیا مشارکت اجتماعی خانوما همیشه وابسته به حضور فیزیکی اونا تو جامعه است؟ میگیم نه، اینجوری نیست. آیش آیه 34 سوره احزاب به خانمای پیغمبر میگه بشینید تو خونه، و قرن فی بیوتکن، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل زنان زمان جاهلیت اولا، جاهلیت اولیه، جاهلیت نخست، خود نمایی نکنید، اینقدر خودتون نشون ندید. و اقمن الصلاة، بشینید نماز بخونید، نماز به پا دارید، و آتین از زکات، زکات بدید. یعنی لزومی نداره حتما تو جامعه، نمیتونی پشت پرده مشارکت داشته. و اطعن الله و رسوله، از خدا و پیغمبرش اطاعت کنید. و اذکر نما یتلا فی بیوتکان من آیات الله و الحکمه، تو خونه هاتون بشینید آیات الهی که نازل شده بخونید. به خانمه میگم تو خیلی علم دوستی، طبق همین آیه که الان خوندم، تو خیلی علم دوستی؟ میگه آره. میگم خب بشین تو خونه یه دور تفسیر نمونه 27 جلده بشین بخون. میگه ای خب نه. میگم ای خب نه یعنی چی؟ تو حتما باید بری تو دانشگاه. خب بشین 27 جلد تفسیر نمونه رو یه دور بخون اگه مردشی. تو مرد خوندن نیستی، تو میخوای بری بیرون یه مدرکی بگیری، تو مردش نیستی، تو این کاره نیستی، تو اهل خوندن نیستی، تو اهل مطالعه نیستی. خب بشین بخون. تو چجور مسلمانی هستی که یه دور قرآن خودتو با تفسیرش نخوندی، بعد هی این درون در میزنی، پشت پراید میشینی هی این درون در میزنی؟ ببینید این اینجوری شده جامعه ما متاسفانه. قرآن میگه به خانمای پیغمبر میگه بشینید تو خونتون آیات الهی که تو خونتون نازل شده، یتلا فی بیوتکن، اینا رو تلاوت کنید. ما یتلا فی بیوتکن، واذکر ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، ان الله کان لطیفا خبیرا، خدا خبر داره، خدا میفهمه تو هوا و هوسی هستی، میخوای بری یه مدرک بگیری. و میدونه تو اهل علم نیستی، اهل دانش نیستی، سر کلاس دانشگاه دارم درس میدم مثل قرقی دختر در میره از سر کلاس به هوای آب خوردن، 45 دقیقه بعد میاد میگم کجا بودی؟ میگه آب میخوردم. میگم تو 45 دقیقه آب میخوردی؟ شطور این همه آب خورده بود، ترکیده بود. مسلمون آقا چقدر آب ببین میخواد در بره، کلاس فیزیک باشه، شیمی باشه، معارف باشه، فرق نمیکنه. آخر ترمم مثل گداها میاد میگه نمره بده. اینجوریه این درس خوندنش دور از جون دانشجوهای خوب. نمیخوام بگم همه اینطور، ولی اینا زیاد شدن، عمومی داره میشه، عمومیت پیدا کرده. دقت کن چی میخوام بگم. اما این همه دانشگاه لازم نداریم، خونه رو کی اداره میکنه؟ کی باید رکن خونه باشه؟ زن نقش کانونی داره تو خونه، مرکز ثقل خونه است. و این که نیست، این که از اون بره، بابا هم که از اون بره. وقت میخوای اعتیاد روز به روز بیشتر نشه، میخوای ناهنجاری اجتماعی روز به روز، اینا مادر ندارن، اینا بیمادرن. ولی کسی که مادر داشته باشه اینجوری نیست، کسی که خانواده مستحکم داشته باشه اینجوری نیست. خب این 6 تا سرفصل بود. انشالله که امیدوارم سوالاتی هم که اینجا نوشته شده جواب داده باشم. فقط یه نکته رو بگم و اون این که بعضی خانوما فکر میکنن چشم چرونی فقط برای آقایون گناهه یا مثلا برای جوانا گناهه، نه اینطوری نیست. قرآن تو سوره نور هم آقایون هم خانوما رو نهی میکنه از چشم چرانی. پس لذا یک زن مسلمان هم مثل یه مرد مسلمان حق نداره که پای تلویزیون این هنرپیشه های سینما رو، هنرپیشه های تلویزیون رو هی ورانداز بکنه، چقدر خوشگله، چه چشم ابرویی داره، چه فلان، یا تو عروسی مثلا داماد رو ورانداز بکنه. چشم چرونی برای مردم حرامه، برای خانومم حرامه. خانومم با چشاشو درویش کنه مثل آقا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه بعدش میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. وقتی آقا نگاهشو کنترل نکرد دامنش خراب میشه. و یحفظوا فروجهم، اینا به هم پیوسته وابسته است. خانوم هم همینطور، چشمشو میگه نگه داره، دامنشو حفظ کنه. یعنی معلوم میشه چشم و دامن با هم ارتباط داره. وقتی خانوم فقط شوهرشو نمیبینه، زن سابق اینطور بود، تو قرآن بخونید میگه قاصرات و طرف، زن بهشتی زنیست که نگاهشو دیده فرو میگیره، فقط شوهرشو میبینه، غیر شوهرشو نمیبینه، قاصرات و طرف. ولی وقتی زنی که همه رو میبینه، خب معلومه دلش خوش نمیکنه دیگه به شوهرش، اون وقت چون خوشتیبتر میبینه دیگه، خوشگلتر میبینه، اینجوری میشه. لذا خانوما هم چشاشون رو درویش کنن. صلوات بر محمد و آل محمد.
خدا قوت بده. تشکر میکنیم از استاد بزرگوار آقای واعظ موسوی، بهرمند شدیم. خب آقای واعظ موسوی بعضی از نکات رو شاید مطرح کنن که با مذاق بعضی از سیاسیون هم خوش در نیاد، اما ایشون با استدلال هایی که دارن، با اندیشه و تفکری که دارن و به جا هم هست، قابل دفاع بعضی از این نظریات. خب دو تا سوال که برای ذهنیت جامعه شاید حساس هم باشه. حضرت عالی تو صحبتاتون فرمودید که حجاب مخصوص خانم ها نیست، آقایون هم باید حجاب رو رعایت کنن. یکی از سوالات اینه که چرا تصاویر بعضی از ورزش ها مثل کشتی با این زشتی پخش میشه، چرا اینجا رعایت نمیشه؟ حالا تو جامعه هم بعضی از آقایون اون حجابی که باید داشته باشن که حالا موردش خیلی جزئی است دیگه اشاره نمی‌کنیم. سوال بعدی که شاید دقیق‌تر هم باشه آقا، بحث دقتی که بعضی از خانواده در مورد پوشش فرزندانشون دارن. بزرگواری سوالی مطرح کردن که ما سفر زیارتی بارگاه منور و مطهر حضرت زینب سلام الله علیها سوریه بودیم، دختر بچه من سوال می‌کرد که بابا اینجا مثلا چقدر راحتن این خانوما، نگاه خوش به حالشون با این وضعیت هستن، چرا ما اینطوری نباشیم؟ توی فضاهایی که این ذهنیت میاد یا دختر خانومی که از پدر مادرش میورسه مثلا تو این فیلم، حالا فیلم خارجی است، کشوری دیگری رو نشون میده، اینا چقدر راحتن، یا بازی های کامپیوتری و عروسکی که داره و تصویرهایی که هست، برای اینکه تأثیر منفی این فضاها، این فیلمها، این تصویرها بر نسل جوان ما به خصوص دختر خانم های کوچک کم بشه، توصیه شما چی آجا؟
ما یه اخوی داشتیم 17 سالش بود، رفت جبهه شهید شد. ایشون من یادم وقتی بچه بود میخواست بخوابه، چادر مادرم رو میگرفت بغلش، اینقدر این چادر رو بو میکرد و نوازش میکرد تا خوابش میبرد. یعنی من به خانوما همیشه اینه میگم، میگم میدونی بچه، چون خیلی خانوما اینه به من اخیرن میگن، میگه اخیرن نه چند ساله، میگن مثلا میگه که دختر من به من میگه باب مامان تو هم چادرتو بذار کنار، تو هم موهاتو بذار بیرون، مثل اون خانومه، مثل فلان. بچه 6 ساله به من اینه میگه، دختر 6 ساله به من اینه میگه. بهش میگم خانم میدونی چرا اینه میگه؟ ببین اون اخوی ما که این چادر رو بغلش میکرد، بو میکرد تا خوابش ببره، این چادر رو دوست داشت چون مامانش رو دوست داشت. من همیشه میگم تو همین بحثای تربیتیمون گفتیم، تو اون سیدیا هست، گفتیم پدر و مادر دو تا صفت باید داشته باشن: یک محبوب، دو مقبول. پدر و مادر باید محبوب بچه هاشون باشن. دختری که میاد پیش من میگه مامان من دیوه، خب شما ببین مامانشو دیو میبینه، باباشو قول میبینه، خب این میبین، این وقت تو فکر میکنیم نماز مامانشو بر میداره، نماز باباشو بر میداره، حجاب مامانشو بر میداره؟ خب این معلومه بر نمیداره. باید محبوب باشی. ببین میگه اسماعیل، به اسماعیل گفتیم و امر اهلک بالصلاه، دستور بده به خانوادت که نماز بخونن. به من میگه خب آقا ما دستور میدیم به خانوادمون، به بچه‌هامون که نماز بخونن. خب نمیخونن. بچه‌های اسماعیل چجوری میخوندن؟ میگم خب بعدش نخوندی و کان عند ربه مرضیا، اسماعیل پیش خداوند پسندیده بوده، مرضی بوده، یعنی کارش درست بوده. تو کارت درست نیست آخه، تو برای 1000 تومانی تو بازار دروغ میگی، بچه‌ت هم اینو میبینه. تو خانوم با چادر میشینی یه ساعت غیبت خانومای دیگر میکنی، دو به همزنی میکنی، سخنچینی میکنی، این چشم هم چشمی میکنی، سر یک فریزر چه میدونم سای بای سایت با هم تفاخر میکنین. میگه با شوهرش دعوا شده سر فریزر که تو گفتی من میخرم چرا نخریدی، یک دعوای علم شنگی. خب این بچه ها داره اینا رو میبینه، خب اون دیگه چادر تو رو دوست نداره دیگه، چون خودتو دوست نداره. باید محبوب بچه هاتون باشید، یک. دوم مقبولشون باشید، یعنی پذیرفته شده باشید، یعنی شما رو باور کنن، براتون اعتبار قائل باشن. وقتی تو برای 1000 تومانی دروغ میگی دیگه تو اعتبار نداری براش. میبینه مامان من به یه مبلمان، به یه تیر و تخته بنده، آبروش به یه تیر و تخته بنده، این میفهمه که این مامان من اعتبار نداره، معتبر نیست. ببینید چرا مرحوم امام یک کلمه ساده حرف میزد جوان ها میرفتن رو مین، برای که معتبر بود، محبوب بود، معتبر بود، مقبول بود، برای که وابسته به دنیا نبود، راحت بود. لذا بعد 21 سال از وفاتش اینجور مردم میریزن 14 خرداد، دیدید چجور زیر آفتابا 7 ساعت چه جمعیتی، اینا ایناست. بعد 21 سال هنوز براش میمیرن. خوب دقت کنید، معتبر باشید، مقبول باشید. این از این که چرا پس بچه‌هاتون خوششون نمیاد از چادر شما، از نماز شما. این که گفتید آقایون هم مثل خانوما، من نگفتم آقایون هم مثل خانوما حجاب باید داشته باشن، نه. مرد چون جلالیست، زن جمالیست، مرد زمخته مثل من پشمالوه، این دیگه این چون مظهر جمال نیست، لجا حجابی هم مثل زن نداره. بله یه سری ساتر داره، یه سطری داره، یه پوششی در حد عرض کنم همون چیزی که فقها ها گفتن، مثلا پوشیده باشه، ولی دیگه حالا مرد نمیتونه که مثل زن کاملا یه چادر سرش بکنه، اصلا ضرورتی هم نداره. مرد این پاچه هاشو میده بالا، گل لقت میکنه، این لنگاش هم دیدنی نیست، خیلی پشمالوه، این دیدنیست. البته خانوم هم خب باید نباید نگاه کنه که، ولی اون مرده دیگه میخواد کار کنه، آستیناشو میده بالا میخواد کار کنه. اما این که حالا یه مردی زیر ابرو برداره و میبینم یه آستین کوتاه میپوشه اینجوری، میشینم تو ماشین بغل دست میبینم یه آستین کوتاه پوشیده اینجوری، این بازوها رو انداخته بیرون، میگم پسر جان آخه این چه طرز لباس پوشیدنه؟ یه یقه وازی داره وقتی خم میشه تا شکمش دیده میشه، اده مسلمون این چجور یقه ای آخه تو پوشیدی؟ آخه یه ذره جمع و جور باش، من نمیگم یقه تو مثل ما آخونده تو این بالا ببند، ولی یه کمی جمع و جور باش. آخه چه وضعی آخه آستین اینجوری؟ من نمیگم مرد باید آستین بلند بپوشه، نخیر، مرد میتونه مثلا یه آستین نیمه کوتاهی ببینید، ولی اینا واجب نیست، ما نمیتونیم از خودمون واجب بتراشیم یا حرام بتراشیم، ما باید همون دریافت دینی خودمونه بگیم. هیچ فقیهی نگفته مرد نباید آستین کوتاه بپوشه، ولی اینم دیگه درست نیست که حالا اینجوری. یه عنوانی داریم تو فقه، معاملت بر اثم، یعنی گاهی یه مردی خودشو نمیپوشونه بعد موجب میشه یه زنی به گناه بیفته، اینش از باب معاونت بر اثم، یعنی تو کمک کردی به گناه اون، از این باب چه بسا ممنوع باشه، بالاخره اینطوره. لذا مردم سنگین لباس بپوشن، حالا لازم نیست حتما چادر چاخچور که ما نداریم برای مرد، ولی باید سنگین بپوشه، چون مرد جلالیه، زن جمالیه، اینا اصلا آفرینششون با هم فرق میکنه. خدایا به این لحظه های زیبای غروب آفتاب در محضر امام مهربانی و این شب اول ماه شعبان که فردا قره ماه شعبانه، خوشا به حال شما که این ماه رو درک میکنید، هم ماه رجب رو هم شعبان رو در مشهد درک میکنید، خدایا امشب همه ما رو بیامرز، از گذشته آمینا رو بلند بگید، زن و مرد آمینا رو با هم بلند، خدایا امشب ما رو بیامرز، از گذشته سیاه و تاریک ما بگذر، آینده ما رو با تقوا تأمین فرما، حجت حق ولی عصر رو به ما برسان، برای استجابت دعا صلوات بفرستید.
اللهم صل
آخرین قسمت سخن، خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدند تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه. وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شد، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني إنك